نوار شماره 559 دی، قسمت چهارم، کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون، جلد اول، اثر میکا والتاری، ترجمه و اقتباس از ذبیح الله منصوری، صفحه 72. روستایی عامی و بی سواد به شمار می آمد و کوچکترین اطلاع از علم طب نداشت، ولی چون با حضور خود مانع از ریزش خون می گردید، او را در دارالحیات برای جلوگیری از خون ریزی زخم کسانی که تحت عمل جراحی قرار می گرفتند استخدام کرده بودند. من فکر می کنم علت این که مرد مزبور با حضور خود سبب می شد که ریزش خون متوقف گردد این بود که از وجود او یک نوع بوی کریه و زننده و با نفوذ به مشام می رسید. این رایحه به قدری تند بود که هر قدر او را می شستند بوی مزبور از بین نمی رفت و بوی مذکور مانند میخی که در مغز انسان فرو کنند در مغز سر فرو می رفت. به همین جهت چون مغز و اعصاب حاکم به اعضای بدن هستند، از خونریزی جلوگیری می شد. من به طور حتم نمی گویم که بوی بدن او سبب وقعه خونریزی می شد، ولی چون هیچ توضیح قابل قبول دیگری برای این موضوع نمی توان یافت، من تصور می کنم که بوی او جلوی خونریزی را می گرفت. ملکه گفت: من اجازه نمی دهم که این مرد سر خدا را به دست بگیرد، بلکه خودم سر او را خواهم گرفت. پاتور گفت: خانم، گشودن سر سبب می شود که خون فرو بریزد و مشاهده خون ریزی برای شما خوب نیست. ولی ملکه گفت: من از مشاهده خون خدا بیم ندارم و خود سرش را نگاه می دارم. چون اتبای سلطنتی قبل از ورود ما فرعون را بیهوش کرده بودند و پاتور می دانست که وی صدای ما را نخواهد شنید و اگر هم بشنود قدرت عکس العمل ندارد، شروع به صحبت کرد و در همان حال با کارد سنگی خود پوست سر فرعون را شکافت و چنین می گفت: فرعون که از خدایان است به طرف آسمان خواهد رفت و در زورق زرین آمون پدرش جا خواهد گرفت. فرعون از آفتاب به وجود آمد و با آفتاب رجعت خواهد کرد و نام او تا ابد باقی خواهد ماند. ای مرد متعفن، تو کجا هستی؟ چرا نمی آیی که خون متوقف شود؟ جملات اخیر از طرف پاتور خطاب به مردی که می باید با حضور خود خون را متوقف کند ایراد شد، زیرا پاتور می دید که از پوست سر فرعون خون می ریزد و فهمید که آن مرد حضور ندارد. معلوم شد که آن مرد از ترس ملکه عقب رفته و به دیوار تکیه داده و وقتی شنید که با او صحبت می کنند به تخت خواب و سر فرعون نزدیک شد و دست را بالا برد و به محض اینکه دست وی بالا رفت، خون سر فرعون که روی بدن ملکه ریخته بود متوقف شد، ولی بوی کریه از بدن آن مرد در اتاق پیچید. پاتور بعد از وقعه خون شروع به بریدن استخوان جمجمه کرد و در همان حال مشغول صحبت بود، ولی او فقط برای این حرف می‌زد که چیزی گفته باشد، زیرا می‌دانست که یک طبیب هنگام شکافتن سر باید با کسان بیمار صحبت کند تا اینکه حواس آنها را پرت نماید و آنها متوحش و متأثر نشوند. پاتور گفت: خانم، خدا بعد از اینکه به آسمان رفت از طرف آمون مورد برکت قرار خواهد گرفت. در آن موقع ولی عهد به پاتور نزدیک شد و گفت: شما اشتباه می کنید و آمون او را مورد برکت قرار نخواهد داد، بلکه وی تحت حمایت آتون قرار می گیرد. پاتور گفت: حق با شماست و من اشتباه کردم. پدر شما تحت حمایت آتون قرار خواهد گرفت. من به پاتور حق می دادم که نداند که فرعون به کدام یک از خدایان بیشتر علاقه دارد، زیرا قطع نظر از اینکه انسان نمی تواند بفهمد که خدای مورد توجه هر کس کیست، در مصر بیش از 100 خدا موجود می باشد و حتی کاهنین که کار آنها این است که اسامی خدایان را بدانند نمی توانند ادعا کنند که نام همه را می دانند. ولیعهد به گریه در آمد و پاتور ضمن صحبت او را هم تسلی می داد تا اینکه استخوان سر فرعون را قطع نمود و یک قطعه استخوان که از هر طرف دو بند انگشت طول داشت از جمجمه جدا کرد. من و پاتور به دقت مغز فرعون را می نگریستیم و من دیدم که مغز او خاکستری است و تکان می خورد. پاتور گفت: سینوه، چراغ را این طرف نگاه دار که من درون سر را ببینم. من چراغ را طوری نگاه داشتم که روشنایی آن به داخل سر بتابد و پاتور گفت: بسیار خوب، بسیار خوب. من کار خود را کردم و دیگر از من کاری ساخته نیست، بلکه آتون باید تصمیم بگیرد، زیرا از این به بعد ما وظیفه خود را به خدایان محول کرده ایم. آنگاه استخوان جمجمه را آهسته در جای آن نهاد، ولی بعد از اینکه استخوان برداشته شد من حس کردم که حال فرعون با اینکه بیهوش بود قدری بهتر شده است. پس از اینکه پاتور زخم را بست به ملکه گفت: اگر خدایان اجازه بدهند و وی تا طلوع آفتاب زنده بماند، زنده خواهد ماند، وگرنه میمیرد. توضیح حاشیه: به طوری که میبینید پاتور وقتی میخواهد به ملکه مصر بگوید که فرعون فوت خواهد کرد، هیچ ملاحظه نمیکند که او اندوهگین خواهد شد و بدون مقدمه سازی این حرف را به وی میگوید، زیرا در مصر مردم طوری روز و شب با فکر مرگ آشنا بودند که کسی از شنیدن اینکه دیگری مرده یا میمیرد به لرزه در نمی آمدند، ولی متأثر می شد. مترجم ادامه متن: آنگاه پاتور دست را به علامت عذاب بلند کرد و ما نیز چنین کردیم. من ابزار جراحی را جمع‌آوری نمودم و در آتش گذاشتم و بعد از تطهیر در جعبه جا دادم. ملکه به ما گفت که من هدیه قابل توجه به شما خواهم داد و ما را مرخص کرد. ما از اتاقی که فرعون در آن خوابیده بود خارج شدیم و به اتاق دیگر رفتیم. در آنجا برای ما غذا آوردند و غلامی روی دست ما آب ریخت. من از پاتور سوال کردم که برای چه ولیعهد می گفت که پدرش طرفدار خدای آتون است نه آمون. پاتور گفت: این موضوع داستانی طولانی دارد که اگر بخواهم از آغاز شروع کنم طولانی خواهد شد و همین قدر به تو میگویم که آمنهوتپ که اینک ما سر او را شکافتیم، روزی تصور کرد که خدای آتون بر او آشکار شده و برای این خدا یک معبد در این شهر ساخت که اینک غیر از خانواده سلطنتی کسی قدم در آن نمیگذارد و کاهن این معبد مردی است موسوم به آمی و این شخص و زن او پرستار ولیعهد مصر بودند. ولیعهد که تو اینک وی را دیدی شیر آن زن را خورده. آمی دارای دختری است به اسم نوفرتیتی و چون این دختر با ولیعهد هم شیر است، ناچار روزی خواهر او خواهد شد. توضیح حاشیه: این اسامی که شما در اینجا می‌خوانید اسامی تاریخی می‌باشد و نوفرتیتی همان است که بعد ملکه مصر شد و مقصود پاتور از اینکه خواهر ولیعهد خواهد شد این است که روزی زوجه او می‌شود، زیرا در مصر ازدواج برادر و خواهر جایز بود. مترجم ادامه متن: پاتور پیمانه‌ای سر کشید و گفت: ای سینوه، برای یک پیر مرد چون من لذتی بالاتر از این وجود ندارد که غذا بخورد و بنوشد و در خصوص مسائلی که مربوط به او نیست صحبت نکند. پیرمردان حرف زدن را خیلی دوست می‌دارند. من اگر پیشانی خود را بشکافم، تو خواهی دید که اسرار زیادی در این پیشانی انباشته شده است. آیا تو هرگز به فکر افتاده ای که برای چه همه ی زنهای فرعون همواره دختر می‌زایند، نه پسر؟ گفتم نه، من در این خصوص فکر نکردم. پاتور گفت این فرعون که ما اکنون سرش را شکافتیم، در جوانی خود بیش از 500 شیر و گاو جنگلی در جنوب سودان شکار کرده است و مردی بود قوی که در تبس هر روز با یک دختر به سر می بود. محازا از تمام این دخترها غیر از دختر متولد نشد و فقط از ملکه یک پسر آورد که اکنون ولیعهد است. آیا تو این موضوع را یک امر عادی می دانی؟ علت این که هرگز از این فرعون جز دختر متولد نگردید این بود که ملکه به وسیله اتباعی سلطنتی مانع از این می شد که پسرهایی که متولد می شوند زنده بمانند و هر دفعه که پسری متولد می گردید او را به محض اینکه به دنیا می آمد به قتل می رسانیدند. بعد پاتور چشمکی زد و گفت ولی ای سینوهه، تو به این شایعات اعتنا نکن. برای اینکه ملکه یکی از رئوف‌ترین و بهترین زنهایی می باشد که در مصر به وجود آمده است. ما مدتی مشغول خوردن و آشامیدن بودیم و من از خوردن اغذیه سلطنتی لذت می بردم، چون ذائقه من حکم می کرد که آن غذاها را طوری طبخ می کنند که لذیذتر از غذاهای دارالحیات است. یک وقت متوجه شدیم که شب فرا رسیده است. پاتور گفت سینوهه، دست مرا بگیر و مرا از کاخ بیرون ببر، زیرا آشامیدنی گرچه دل را شادمان می کند ولی ماها را مست می نماید و من بدون کمک تو ممکن است که در راه بیفتم. من دست او را گرفتم و از کاخ بیرون بردم و وقتی به خارج رسیدیم من دیدم که روشنایی های شهر در طرف مشرق آسمان را روشن کرده است. نظر به اینکه من هم بیش از حد عادی نوشیده بودم، در خود احساس تنهایی و غربت می کردم و قلب من چون کبوتری در سینه ام می تپید. گفتم پاتور، من باید بروم و در یکی از خانه های سوریانی ها به آواز دختران خواننده گوش بدهم. پاتور گفت هر مرد جوان هنگام شب وقتی کار روزانه او تمام می شود احساس تنهایی می کند و به جستجوی خوشبختی می رود، ولی خوشبختی وجود ندارد. گفتم آیا تو منکر وجود خوشبختی هستی؟ پس این چیست که اینک روح مرا به سوی دنیای غریب مهاجران سوریانی می کشاند؟ پاتور گفت این که اکنون تو را به طرف آن محله مهاجران می کشاند احتیاجی است که تو به رفع خستگی داری، زیرا مرد اگر از پس یک روز کار سنگین و خسته کننده نتواند به رفع خستگی بپردازد غمگین می شود. لیکن بعد از اینکه شب خود را هم صرف سرگرمی های مبتذل نمود بیش از گذشته غمگین می شود. گفتم برای چه این طور است؟ چرا یک مرد نمی تواند احساس خوشبختی کند و به هر کار دست می زند بیش از گذشته غمگین می شود؟ پاتور گفت این سوال که تو از من می کنی پرسشی است که خدایان هم نتوانستند به آن جواب بدهند. تا دنیا بوده چنین بود و بعد از این هم چنین خواهد بود و من تصور می کنم که مرد حتی پس از ازدواج با زن مطلوب خود، حتی در ساعتی هم که در کنار اوست و تصور می کند خوشبخت است، دچار اندوه می گردد. گفتم پاتور، آیا تو هرگز عاشق شده ای؟ پاتور گفت اگر بخواهی راجع به عشق با من صحبت کنی مرا وادار خواهی کرد که سر تو را نیز مانند سر فرعون بشکافم تا اینکه بخارهای سوزان که در سرت جمع شده خارج گردد، زیرا آنچه سبب می‌گردد که تو راجع به عشق فکر کنی همین بخارها می‌باشد که در سرت جمع شده است، زیرا عشق وجود ندارد و آنچه به نام عشق خوانده می‌شود نیازی روحی برای گریز از تنهایی است و همان است که زن و مرد را وامی دارد کانون خانواده‌ای تشکیل دهند تا از تنهایی بدرآیند. بعد پاتور که زیاد نوشیده بود ابراز خشکی کرد و گفت مرا ببر و در اتاقی که در کاخ سلطنتی برای من تعیین شده است بخوابان و تو هم در همان اتاق بخواب، زیرا ما امشب باید در این کاخ باشیم تا اینکه هنگام مرگ فرعون خروج پرنده را از بینی او ببینیم. گفتم پاتور، از مردی مانند تو پسندیده نیست که مهمل بگویی. پاتور گفت آیا من مهمل میگویم؟ گفتم بله، زیرا در موقع مرگ پرنده از بینی انسان خارج نمی شود، به دلیل اینکه خود من قبل از ورود به دارالحیات و بعد از ورود به این مدرسه عده‌ای کثیر را دیدم که مردند و از بینی هیچ یک از آنها پرنده خارج نشد. به علاوه علم طب می گوید که در وجود انسان فقط یک موزه است که یک جاندار می تواند در آن زندگی کند و آن هم شکم زن در دوره بارداری می باشد و جز شکم زن هیچ نقطه در بدن وجود ندارد که یک جانور در آن زندگی کند. و در این صورت چگونه پرنده می تواند در بدن انسان زندگی نماید که پس از آن از راه بینی او خارج شود؟ پاتور گفت ای سینوهه، با اینکه بر اثر این نوع ایرادگیری ها ترقیات تو در دارالحیات مدتی طولانی متوقف شد، باز از این ایرادها دست بر نداشته متنبه نشده ای و بدان که فرعون چون پسر خدا می باشد غیر از دیگران است و هنگام مرگ از بینی او پرنده خارج می شود و این پرنده روح اوست که بعد از مرگ فرعون زنده می ماند. یک مرتبه دیگر پاتور چشمکی به من زد و گفت اگر می خواهی که طبیب بشوی و بتوانی مردم را معالجه کنی و اکثر بیماران خود را به قتل برسانی و از این راه ثروت گزاف و غلامان زیاد و کنیزان به دست بیاوری و در طبس صاحب شهرت شوی و هر شب در ساختمان خود ضیافتی برپا کنی، باید اعتقاد داشته باشی که هنگام مرگ از بینی فرعون پرنده خارج می‌گردد. دیگران هم مثل تو هستند و خوب می‌دانند که بین مرگ فرعون و پست‌ترین گدایان شهر از نظر مختصات جسمی تفاوت وجود ندارد، ولی آنها زر و سیم و غلام و کنیز زیبا و قلب و گوشت می‌خواهند و سپس اینطور نشان می‌دهند که به راستی قبول دارند که فرعون پسر خداست و بعد از مرگ از بینی وی پرنده خارج می‌گردد. ولی اگر تو فردا در دارالحیات بگویی که امشب من این حرف را به تو زدم، من انکار خواهم کرد و خواهم گفت که تو به من بهتان می‌زنی و مطمئن باش که حرف من پذیرفته خواهد شد و تو را به جرم متهم کردن یک طبیب سلطنتی و استاد دارالحیات از مدرسه بیرون خواهند کرد، به دلیل اینکه تمام اعضای سلطنتی که در دارالحیات کار می کند مثل من علاقه به زر و سیم و غذا و زنهای زیبا دارند. بیا ای سینوهه، مرا بغل کن و به اتاقم ببر که در آنجا بخوابم و تو هم بخواب، زیرا در بامداد فردا باید ناظر خروج پرنده از بینی فرعون باشیم و با خط خود بنویسیم که پرنده را دیدیم که از بینی او خارج شد و به پرواز در آمد و به آسمان رفت. من مثل یک غلام که ارباب خود را بغل می کند و او را از نقطه به نقطه دیگر منتقل می نماید، آن پیرمرد را که سبک وزن بود در بغل گرفتم و به کاخ سلطنتی بردم و در اتاقی که برای وی تعیین کرده بودند خوابانیدم، ولی خود نمی توانستم بخوابم زیرا جوانی مانع از این بود که به خواب بروم. از کاخ خارج شدم و مقابل قصر سلطنتی درون گلها ایستادم و به تماشای روشنایی شهر طبس و ستارگان آسمان مشغول گردیدم. در حالی که بوی گلها را استشمام می نمودم، به یاد آن زن زیبا افتادم که روزی به دارالحیات آمد و خود را به اسم نفر 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 معرفی کرد و از من درخواست نمود که به خانه اش بروم، ولی من نرفتم زیرا بیم داشتم که از من چیزی بخواهد که خارج از توانم باشد. ولی در آن شب آرزوی آن زن را در دل می پرورانیدم و به خود می گفتم چقدر خوب بود که وی فردا به دارالحیات می آمد، یا اینکه من می دانستم که خانه او کجاست و خود به خانه اش می رفتم. فصل هفتم، ولیعهد مصر و صرع او. یک مرتبه از گلها صدایی شنیدم و متوجه گردیدم که شخصی به من نزدیک می شود و وی به من نزدیک شد و مرا نگریست که بشناسد. من هم او را شناختم و دانستم که ولیعهد می باشد و از مشاهده آن مرد جوان در آنجا حیرت و وحشت نمودم و دو دست را روی زانوها گذاشتم و خم شدم. ولیعهد گفت: سر بلند کن، زیرا کسی در اینجا ما را نمی بیند و لازم نیست که تو در حضور من رکوع نمایی. آیا تو همان نیستی که امروز در اتاق پدرم به این میمون پیر کارد و چکش می دادی؟ من که از شنیدن نام میمون پیر حیرت کرده بودم سر بلند نمودم و ولیعهد گفت: منظور من از میمون پیر این پاتور است که امروز سر پدرم را شکافت و این اسم را مادرم روی او گذاشته است. تو و او هرگاه پدرم بمیرد به قتل خواهید رسید. از این حرف بسیار ترسیدم، چون نمی دانستم که اگر سر یک فرعون را بشکافند و او معالجه نشود باید سرشکاف وی را به قتل برسانند. پاتور این موضوع را به من نگفته بود و من متحیر بودم چرا آن مرد سکوت کرد و دیگر اینکه من گناهی نداشتم که مرا هم به قتل برسانند. شخصی که در موقع عمل جراحی به طبیب کارد و چکش می دهد بی گناه است و نباید او را به قتل برسانند، برای اینکه وی اثری در درمان بیمار ندارد. ولیعهد گفت: من می دانم که امشب خدا بر من آشکار خواهد شد، ولی در کاخ سلطنتی خدا نزد من نمی آید، بلکه در خارج از کاخ بر من آشکار می شود. من می دانم که در موقع ظهور خدا بدن من مرتعش خواهد گردید و صدایم خواهد گرفت. باید کسی باشد که به من کمک نماید و چون تو را در سر راه خود یافتم و می دانم که پزشک هستی با خود می برم. بیا برویم. من نمی خواستم که با آن جوان بروم، برای اینکه پاتور به من گفته بود که در موقع مرگ فرعون ما باید در کاخ باشیم، ولی نمی توانستم از اطاعت امر ولیعهد استنکاف کنم و ناچار شدم که با او بروم. ولی عهد یک لنگ کوتاه پوشیده بود به طوری که رانهای او دیده می شد و من مشاهده می کردم که وی بلندتر از من می باشد و با قدمهای عریض راه می رود. وقتی کنار نیل رسیدیم، ولی عهد گفت که باید از رودخانه بگذریم و خود را به مشرق آن برسانیم. یک قایق را که کنار رود بود گشود و من و او در قایق نشستیم و من پارو زدم. هنگامی که به آن طرف رود رسیدیم، ولیعهد بدون اینکه قایق را ببندد آن را رها کرد و آب قایق را برد و ما راه مشرق را پیش گرفتیم. و چون ولیعهد تند می رفت، من مجبور بودم که عقب او بدوم. بدنم عرق کرد تا اینکه به جایی رسیدیم که شهر طبس و باغهای آن در عقب ما قرار گرفت و سه کوه کم ارتفاع که در مشرق نگاهبان طبس است نمایان شد. وقتی به جایی رسیدیم که دیگر کسی نبود و صدایی شنیده نمی شد، جوان روی زمین نشست و گفت: در اینجاست که خدا بر من آشکار خواهد گردید. من حیران بودم که چگونه خدا بر او آشکار می شود و آیا من هم او را خواهم دید یا نه. تا اینکه صبح دمید و بعد از آن خورشید طلوع کرد، ولی عهد بانگ زد: سینوه، خدا آمد، دست مرا بگیر، برای اینکه دست من می لرزد. من دست او را گرفتم و هرچه خورشید بیشتر بالا می آمد هیجان ولیعهد بیشتر می شد. روی خاک افتاد و بر خود پیچید و آن وقت من که از تغییر حال او وحشت کرده بودم آسوده خاطر شدم، زیرا دانستم که ولیعهد مبتلا به سر می باشد و این نوع مرض را در دارالحیات دیده بودم. وقتی اشخاص گرفتار حمله مرض سر می شوند، ممکن است که زبان خود را با دندانها قطع نمایند، لذا یک قطعه چوب لای دو ردیف دندان آنها می گذارد. من در آنجا چوب نداشتم که لای دندانهای او بگذارم تا اینکه وی زبان خود را قطع ننماید. ناچار شدم که قسمتی از لنگ خود را پاره نمایم و لای دندانهای او بگذارم تا اینکه زبان او قطع نشود. آنگاه به طوری که در کتاب نوشته شده برای معالجه وی شروع به مالیدن بدنش کردم. در حالی که مشغول مالش بدن او بودم، یک اوش مثل اینکه از خورشید بیرون آمده باشد پدیدار شد و بالای سر ما پرواز کرد. مثل این بود که میل دارد بر سر ولیعهد بنشیند. من با خود گفتم شاید خدایی که ولیعهد در انتظار او بوده همین قوش است. ولی چند دقیقه بعد جوانی زیبا که نیزه‌ای در دست داشت و مانند سکنه کوه‌های سوریه نیمتنه پوشیده بود نمایان گردید. به قدری آن پسر جوان و زیبا بود که من مقابل او رکوع کردم، زیرا فکر نمودم که خدای ولیعهد اوست. جوان با لهجه ولایتی مصر از من پرسید این کیست؟ آیا ناخوش شده؟ من گفتم اگر تو خدا هستی این جوان را معالجه کن و اگر راهزن می باشی بدان که ما چیزی نداریم که به تو بدهیم. اوش که در آسمان پرواز می کرد فرود آمد و روی شانه آن جوان نشست. جوان گفت من خدا نیستم و پسر یک زن و مرد پنیرساز می باشم، ولی توانستم که نوشتن خط را فرا بگیرم و پیشبینی کردند که من روزی فرمانده دیگران خواهم شد و اینک به شهر تبس می روم تا اینکه نزد فرعون خدمت کنم، زیرا شنیدم که فرعون ناخوش است و یک پادشاه ناخوش احتیاج به کسانی چون من دارد که از او حمایت کنند. سپس نظری به ولیعهد انداخت و گفت آیا او از این ناخوشی خواهد مرد؟ گفتم نه، ناخوشی او مرگ‌آور نیست، ولی انسان را بیهوش می کند و انسان در بیهوشی اختیار از دست می دهد. ولیعهد به حال آمد، ولی بر اثر برودت صبح به لرزه افتاد و جوان نیزه‌دار نیمتنه خود را کند و روی ولیعهد انداخت و گفت اکنون چه می کنی؟ گفتم اگر تو به من کمک نمایی او را به شهر خواهیم برد و در آنجا یک تخت روان پیدا خواهیم کرد. او را در تخت خواهیم نشانید و به منزلش خواهیم فرستاد. جوان نیزه‌دار گفت بسیار خوب، من حاضرم که با تو کمک کنم و او را به شهر ببرم. ولیعهد نشست ولی می لرزید، به طوری که جوان نیزه‌دار کمک کرد تا اینکه نیمتنه را به او پوشانیدم و به من گفت این جوان جزء توانگران است، زیرا پوست بدن او سفید می باشد و دستهای سفید و لطیف دارد. بعد دستهای مرا گرفت و گفت تو هم دارای دست لطیف می باشی، شغل تو چیست؟ گفتم من طبیب هستم و طبابت را در دارالحیات در معبد آمون در طبس فرا گرفتم. جوان نیزه‌دار گفت لابد این مرد جوان را آورده ای تا اینکه در اینجا وی را مورد معالجه قرار بدهی، ولی خوب بود که به او لباس می پوشاندی، زیرا هنگام صبح در صحرا هوا سرد می شود. ولی عهد بر اثر گرمای لباس و بالا آمدن خورشید از لرز افتاد و یک مرتبه جوان مزبور را دید و گفت این پسر خیلی زیباست. بعد او پرسید آیا تو از جانب خدای آتون نزد من آمده ای؟ جوان نیزه‌دار گفت نه. ولی عهد گفت امروز من توانستم که خدای آتون را ببینم و همین که خورشید طلوع کرد او را دیدم و فکر کردم که شاید او تو را نزد من فرستاده است. جوان گفت من از طرف خدا نیامدم، بلکه دیشب به راه افتادم که امروز صبح وارد طبس شوم، به خدمت فرعون در آیم و بعد از طلوع آفتاب دیدم قوش من به جلو پرواز کرد و فهمیدم که در اینجا چیزی ممکن است که توجه قوش را جلب کرده باشد و وقتی آمدم شما را در اینجا دیدم. ولیعهد گفت برای چه نیزه به دست گرفته ای؟ جوان گفت سر این نیزه از مفرق است و من آمدم که آن را با خون دشمنان فرعون رنگین کنم. ولیعهد گفت من از خون ریزی نفرت دارم، برای اینکه ریختن خون بدترین چیز هاست. جوان نیزه‌دار گفت: من عقیده‌ای برخلاف تو دارم و معتقدم که ریختن خون سبب پاک کردن ملت‌ها می‌شود و آنها را قوی می‌کند و خدایان خون را دوست دارند، زیرا با خوردن خون فربه می‌شوند و تا روزی که جنگ ممکن است خون ریزی ادامه دارد. ولیعهد گفت: من کاری می‌کنم که دیگر جنگ به وجود نیاید. جوان نیزه‌دار نظری به من انداخت و گفت: گویا این مرد دیوانه است، زیرا جنگ همواره بوده و پیوسته خواهد بود و هر کار که ملت‌ها بکنند که از جنگ پرهیز نمایند بیشتر به جنگ نزدیک می‌شوند، زیرا جنگ مثل نفس کشیدن لازمه ی زندگی ملت‌ها می‌باشد. ولی عهد خورشید را نگریست و گفت: تمام ملت‌ها فرزند او هستند، زیرا او آتون است. و بعد با انگشت به طرف خورشید اشاره نموده و افزود: تمام زمانها و زمینها به او تعلق دارند و من در طبس یک معبد برای او خواهم ساخت، شکل او را برای تمام سلاطین خواهم فرستاد و من از او به وجود آمدم و به او بازگشت خواهم کرد.